مطرحه و گفتن وظیفه ما چیست؟ آقا فرمودن که وظیفه ما ادای حق جامعیت اسلامه. خب بعد این ادای حق جامعیت اسلام چطور میشه؟ خب فرمودن که تلاش ها علیه جمهوری اسلامی ایران مضاعف شده که این دین فردی بشه، عرفی بشه، سکولار بشه، سیاست ازش بگیرن، جامعه ازش بگیرن، عرضم بزرگ شما که اقتصاد ازش بگیرن، شؤونش ازش بگیرن و به صورت تئوریزه شده و علمی دارن میان جلو. باید تلاش بکنیم که نظر اسلام رو تبیین و ترویج بکنیم و این نخستین قدم هست. و بعد هم وقتی که تبیین کردیم کافیه، خیلی کافی نیست، باید تلاش بکنیم که تحقق پیدا بکنه. بعد حضرت آقا مثال‌های قرآنی رو زدن از سور مختلف قرآن، مثل الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. خب اینا که ایمان آوردن نشستن یه جا، نه یقاتلون، اینها تلاش میکنن، قتال میکنن، یا که در سوره مبارکه نسای 76 هست. یا مثال دیگری رو آقا فرمودن از سوره مبارکه 8 آیه 9 که ایلا یکون دولتم بین الاغنیا منکم، در مسئله تقسیم درست ثروت و مسئله عدالت. خب اینها مثال های قرآنی هست که زیاد شنیدیم. خب الان ما چه بکنیم که اینها بهتر انجام بشه؟
آقای دکتر من بذارید یه جور دیگه سوالم رو بپرسم. شاید خانم عبدالوند، اون عزیزی که الان داره صدای ما رو میشنوه، سوالش این باشه که اصولاً به دست آوردن و تقویت وحدت چه آورده ای رو برای جهان اسلام میتونه داشته باشه؟ جهان اسلامی که امروز میبینیم در یمن و آفریقا و سوریه و فلسطین و لبنان و در ایران، محوریت ایران، یک سخن و یک صدا داره شنیده میشه و این میتونه یک انرژی جدیدی رو بده. به نظر شما این وحدت چه آورده ای و چه دستاوردی برای جهان اسلام میتونه داشته باشه؟
وحدت دوستی آوره، وحدت جنگ ها رو کاهش میده، وحدت مناسبات اقتصادی و فرهنگی رو افزایش میده، وحدت انرژی ما رو بی خودی هدر نمیده برای یه سری مسائل. فاین تنازعوا فتفشلوا و تذهب عنکم ریحاکم، عرضم بزرگتون که، و انرژی های ما رو در جهت دوستی و مثبت هدایت میکنه. کشتاری که داره میشه، ترورهایی که گروه های تکفیری و افراطی میکنن، اینها به حداقل خواهد رسید و اینها دستاوردهای بسیار بزرگیه و باعث اطلاع جهان اسلام در عرصه جهانی خواهد شد در شاخصهای گوناگون.
آقای دکتر سلیمی، ما حدود بیش از 1.5 میلیارد مسلمان جهان رو داریم، در حتی به لحاظ ژئواستراتژیک این کشورها در موقعیت‌های بسیار خوب قرار گرفتن. آیا جهان اسلام سهمش از اقتصاد جهانی، از اداره جهان به نسبت ظرفیت هایی که وجود داره هست یا نه، و چه عواملی باعث میشه که این سهم به حد اقل میرسه؟ نقشه استکبار در این زمینه چیه؟ یعنی چگونه با کار رسانه‌ای، ایجاد جنگ های داخلی، اختلافات دامن میزنن به این موضوع؟
بدون تردید سهم جهان اسلام از اقتصاد جهانی اینی که الان هست نیست و هنوز به جایگاه مطلوب خودش نرسیده. استکبار جهانی هم همونطور که جناب عالی به درستی اشاره کردید، از طریق رسانه‌ای داره القا میکنه که جهان اسلام اقتصاد ضعیفی داره و اقتصادش تک محصولی. خیلی از کشورهای جهان اسلام فقط با فروش نفت دارن اقتصادشون رو به پیش میبرن، تکنولوژی از خودشون ندارن، عرضم به حضورتون که های تک از خودشون ندارن، و داره القا میکنه که اقتصاد برتر ما هستیم. یعنی به نوعی داره میگه که بهترین کالاها، بهترین تولیدات برای ما هست و تولیدات کشورهای اسلامی اگرم چیزی هست از خودشون نیست، فکر خودشون نیست، مونتاژه. و اون تلاش ها و خود اتکایی رو نهایتاً با القای رسانه‌ای از ما به نظر من در زمینه‌های اقتصادی میخواد که بگیره که چرا فروش خودش بره بالا و ما را به خودش از نظر اقتصادی وابسته بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم عبدالبند. اشاره بفرمایید.
خیلی متشکرم از شنونده های عزیز. مثلا مثل آقای یوسفی از خراسان جنوبی که اهل سنت هستن 910-1248 گفتن حفظ وحدت و ایجاد برادری بین دو برادر شیعه و سنی مثل یه زنجیره قویه که به هم بسته است و کسی نمیتونه اونها رو جدا بکنه. دوست بزرگوار دیگه ای گفتن که فرشاد نیسانی از کرمانشاه هرسین هستم، گفتن که ما هم اهل سنت هستیم. غلام عباس دوست بزرگواری 914-3465 گفتن سلام خسته نباشید، باقریم از شهر کرد، بنده نظامی هم 7 سال هست که در منطقه مرزی سنی نشین در حال خدمتم. اهل سنت هیچ منافاتی با تشیع ندارن، من دارم میبینم تنها عده اندکی هستن که به علت جهلشون تفرقه ایجاد میکنن، وگرنه 95% افراد اونجا با همدیگه متحدن. و دوست دیگه ای هم گفتن که ما سلام خسته نباشید، پیامبر و کتاب آسمانی ما یکیه و جای اختلاف نباید با ما باشه، ما اتحاد ما باعث یأس و ناامیدی دشمنان اسلام. 911-43-72 اسم شریفشون رو نگفتن. من سوال پیامکی رو بخونم و دیگه خدمت شما باشیم. سوال پیامکی ما اینه: به نظر شما علت تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری بر مسئله وحدت جهان اسلام چیست؟ گزینه یک، وجود برخی اختلافات میان طرفداران مذاهب. گزینه دو، تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله‌ها. گزینه سه، ترس دشمنان از افزایش قدرت جهان اسلام در سایه وحدت. و گزینه چهار هم وحدت عاملی برای قوی شدن مسلمانان. 3900 هم خدمت شنوندگان عزیز هست، هم برای طرح سوالاتشون هم برای گزینه‌ای که مد نظرشون هست.
خیلی ممنونم ازتون، از اینکه هموطنان عزیز از همه مذاهب و به ویژه اهل تسنن عزیز در این برنامه مشارکت میکنن و پیامک میدن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. با اعلام ساعت 13:07:45 یه فرصت کوتاه میگیریم تا لحظات دیگر برنامه بحث روز رو همچنان در خدمت شما هستیم.
یه عده‌ای خیال میکنن اثبات تشیع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سنت و دیگران هی بنا کنن بد و بیراه گفتن. نه، این خلاف سیره ائمه است. اینی که شما میبینید رادیوهایی یا تلویزیونهایی در دنیای اسلام به وجود میاد که کارش این است که به عنوان شیعه، به نام شیعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقیه فرق اسلامی بدگویی کنن، این خب معلومه این بودجه خزانه داری انگلیسه، این بودجهش بودجه این شیعه انگلیسی است. هیچ کس خیال نکند که گسترش شیعه و اعتقاد تشیع و استحکام ایمان شیعی به این بد و بیرا گفتن و به این حرف زدن نه نخیر، اینا عکس عمل میکنه.
خب خیلی ممنونم. ساعت 13:08 است. آقای دکتر سلیمی بحثمون رو ادامه بدیم. شما در قسمت اول و در قبل از این قسمت فرمودید که شاید هدف دشمن این هست که به نوعی جهان اسلام رو میخواد درگیر اختلافات داخلی بکنه که نتونه از ظرفیت‌های خودش استفاده بکنه. اصولا در جهان اسلام چه مشترکاتی وجود داره که میتونه عامل وحدت باشه بین اونها؟ شما به بحث زبان اشاره کردید، سایر عوامل چی هن که میتونن این 1.5 میلیارد رو در کنار هم قرار بدن؟
طبیعتا همونطور که خودتونم مستحضر هستید، کتاب ما کتاب واحدیست، قرآن کریم است. همه مسلمانان در شبانه روز 5 نوبت نماز واجب میگذارند، حج به جا میآورند، خمس دارن، زکات دارن، روزه دارن، عرضم حضورتون که قبله مشترک دارند و همه اینها عوامل اشتراک ما هست و اشتراکات ما از افتراقات ما خیلی بیشتره. بله. و طبیعتا همه اینها عواملی هستن که علاوه بر مسئله زبان ما میتونیم بهش اشاره بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. دوستان من اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر دولابی برقرار هست. آقای دکتر اگه صدای بنده رو میشنوید بهتون سلام میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر گرامی و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و امیدوارم که بتونم در چند دقیقه که خدمت شما هستم و مطالب مفیدی رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر، موضوع برنامه رو میدونید، در مورد وحدت در جهان اسلام و بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی داریم صحبت میکنیم. میخوام از شما بپرسم که در واقع در حوزه اقتصاد و سایر حوزه هایی که مشترکاتی وجود داره در کشورهای جهان اسلام و میتونه اونها رو یک در واقع به صورت یک مجموعه متحد منسجم در بیاره چه هستن؟ در مورد این موضوع برامون صحبت کنید.
بله، خیلی متشکر هستم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض میکنم که مسئله اتحاد روشنه که یه مسئله الزام عقلی هست و اصولا عقلی که وقتی که اتحاد ما میتونیم قدرت بیشتری و اهداف خودمون نزدیکتر بشیم. از طرف
بله آقای دکتر،
هر عقلی اقتضا میکنه که به سمت وحدت بریم. علاوه بر ادله عقلی، ادله شرعی یعنی آیات کریمه قرآن و احادیث شریف نبوی و احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام هم ما رو به مسئله وحدت و تقریب به طور جدی سوق میدن. این وحدت و تقریب در ابتدا و در وهله اول خودش رو به صورت اعتقادی و فرهنگی نشان میده.
یعنی آقای دکتر دولابی، چون وقت برنامه کوتاه، من بذارید یه ذره واضح‌تر بپرسم. ببینید، ما بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در جهان داریم در کشورهای مختلف و با ظرفیت‌های بسیار مهم که الان فرصت نیست بهش اشاره کرد. سوالم اینه که چه کنیم که این ظرفیت بالقوه به فعل در بیاد و جهان اسلام خودش رو در بین کشورهای جهان و در اداره جهان بتونه احقاق حق بکنه و خودش باشه؟
بله، من راستش می‌خواستم به همین موضوع برسم. از این مقدمه شروع کردم که ابتدا به صورت فرهنگی و اعتقادی است، بعد همین عرض شد که وحدت میتونه به صورت وحدت سیاسی در بیاد و بالاتر به صورت وحدت نظامی در بیاد. شما نگاه کنید در جامعه کنونی اسلامی، در جامعه کنونی اسلامی ما میبینیم که یک محوری شکل گرفته به نام محور مقاومت و این محور مقاومت علاوه بر این که از جهت فرهنگی و از جهت سیاسی با هم دیگه منسجم شدن، این محور از جهت نظامی هم با هم دیگه منسجم شدن و حتی بالاتر اخیراً از جهت اقتصادی هم چه بسا بتونیم بگیم که یه جور انسجامی بین اونها صورت گرفته. نمونه این انسجام اون عرض شد که محدودیت هایی هست که کشور آمریکا برای کشوری مثل ایران از یک طرف و کشوری مثل لبنان از طرف دیگر ایجاد کرد. ببینید، آمریکا هم ایران رو تحریم کرد از یک طرف، هم لبنان رو تحریم کرد از یک طرف. سوخت رو از ایران کسی نباید بخرد و کسی به لبنان هم نباید سوخت بدهد. اینجا بود که ایران و لبنان به عنوان دو کشور اسلامی دست به دست هم دادن، هم سوخت ایران به فروش رفت، هم نفت ایران به فروش رفت، همین که لبنان توانست خودش رو از اون بحرانی که میتونست بر اثر نداشتن سوخت و انرژی داشته باشه نجات داد. این خودش یکی از نمونه های وحدت،
یک مستاق خیلی مهم بود. بله
بله، یکی از نمودهای وحدت در حیطه اقتصادی بود. حالا همین مورد رو من همین امروز با یکی از علمای لبنان که در به اصطلاح مجمع شرکت داشتن، در هفته وحدت شرکت داشتن، من همین امروز تا چند دقیقه قبل هم که با شما تماس بگیرم خدمت ایشون بودیم و با هم داشتیم صحبت میکردیم. ایشون همین مسئله رو یکی از موارد بسیار مهمی میدونست که در واقع وحدت خودش رو از شکل فرهنگی به شکل اقتصادی و به شکل عملی نشون داد. اتحاد امت اسلامی خودش رو به شکل عملی نشون داد. خب این قضیه میتونه به اشکال مختلف هم باشه. ببینید، اگر فلان کشور مثل عراق فرض بفرمایید یا مثل افغانستان نیاز به بازسازی داره، بهترین کشوری که برای بازسازی او یا بهترین کسانی که برای بازسازی این کشور هستن، کسانی هستن که از کشورهای اسلامی باشن، چرا که این ثروت در میان خود کشورهای اسلامی میچرخه. یعنی وقتی که عراق هزینه میکنه، این هزینه به جیب یک کشور اسلامی میره و بعد دوباره معاملات و سایر مراودات بین این دو کشور انجام میشه. من همین داستان سوخت‌رسانی به لبنان رو به عنوان یک نمونه بسیار بروز و مناسب
خیلی خوب. بله.
در حیطه اقتصادی میتونم بهتون معرفی کنم.
ممنونم آقای دکتر دولابی، شما خیلی خوب اشاره کردید به اینکه وحدت فرهنگی میتونه به وحدت سیاسی و نظامی هم منجر بشه. ازتون متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم. انشالله برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم، باهاتون خداحافظی میکنم. خب ارتباط ما با آقای دکتر ویسی هم برقرار هست، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی. آقای دکتر ویسی، صدای بنده رو اگه میشنوید بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، در خدمتتون هستم. بله صداتون دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر ویسی. اون چه که مسلم هست، دشمن و به ویژه جهان استکبار تلاش میکنه که فاصله بیندازه بین فرق و مذاهب اسلامی که میتونن یک ید واحد باشن. برای ما علت این تلاش رو بگید و اینکه چرا سعی میکنن این اختلاف رو ایجاد کنن و از چه میترسن؟ وحدت جهان اسلام چه ثمراتی خواهد داشت که اونها مانع میشن؟
بله به اختصار من اشاره میکنم به این که جهان اسلام یعنی محو و نابودی آنها، یعنی از بین رفتن کیان آنها، و در حقیقت این یک سیاست کهنه بوده که از انگلیس ها به جای مانده. فرق فسد، تفرقه بینداز و حکومت کن، رمز سعادت و سروری و رهبری و بزرگی اونها در گروه جدایی اهل ایمان و مسلمانان از یکدیگر است.
بله.
ویژه دو مذهب بزرگ اسلامی، اهل سنت و امامیه. به همین خاطر بایستی ما خیلی هوشیارتر باشیم از گذشته و در طول این مدت که مسلمان ها به شکلی مشغول خودشون بودند و در غفلت به سر بردند، آنها توانستند بیشتر خودشون رو فرض کنند، بیشتر خودشون رو استقرار و استقامت و قوت ببخشند، و این می طلبه که بار دیگر ما بیدار شویم، هوشیار شویم و رمز قوت و وحدت منتهمون قرآن است و پیامبر خدا علیه السلام رو باز بشناسیم. باز شناسی یکی از وظایف مهمی است که ما بایستی انجام بدیم، هم باز شناسی قرآن و معرفت قرآنی و هم باز شناسی شخصیت پیامبر علیه السلام که رمز وحدت مسلمانان در صدر اسلام بوده بعد از اون و تا به امروز.
بله آقای دکتر ویسی، جناب عالی از عزیزان و صاحب نظران در اهل تسنن هستید و ما احترام ویژه‌ای هم برای شما قائل هستیم. میخوام بپرسم که اصولاً در واقع تلاش دشمن که شما بهش اشاره کردید با چه هدفی صورت میگیره، ما باید چه بکنیم که وحدت رو تقویت کنیم و از دستاوردهای اون بیش از گذشته بتونیم استفاده بکنیم؟
با توجه به تجاربی که من دارم، هم به شکل عملی و هم به شکل آکادمیک و دانشگاهی، من بر این باورم که اگر میزان و حجم دگرپذیری خودمون رو بالا ببریم در میان خودمون، بسیار آسان قادر به شکست هر دشمنی چه داخلی و چه خارجی خواهیم بود.
بله.
و برای اینکه دگرپذیریمون رو تقویت کنیم، رواداری و تسامح رو در خودمون قوت ببخشیم، همون تعبیری رو که من بیاد دارم از آیت الله تفسیری، خدا رحمتشون کنه، در اشاره به آیه 25 از سوره مبارکه سبع که خطاب من و ادبیات من باید ادبیات تقریب ستیز و تقریب گریز نباشد، باید ادبیات من رو طوری تنظیم کنیم که ادبیات من بدور از هر گونه ستیز و گریز در حوزه تقریب و تقارب و نزدیکی قلوب، همدلی و همفکری که من توفیق داشتم در این کنفرانس اخیر، 35 کنفرانس وحدت اسلامی، در این محور مقاله رو تقدیم کردم. بحث همدلی و در حقیقت همدردی که رمز صلح و آرامش و ایجاد صفا و سکونت میان صفوف اهل ایمان است.
بسیار خوب آقای دکتر ویسی، من از شما میخوام خواهش کنم که روی خط ارتباطی ما اگه فرصت دارید همچنان بمانید. من یک بار با دکتر سلیمی هم چند لحظه صحبت بکنم، دوباره به شما برمیگردیم. من از زاویه دیگه هم میخوام با شما صحبت کنم، اونجایی که رهبر معظم انقلاب فرمودن که تحقق تمدن اسلامی در گروه وحدت شیعه و سنی هست. این موضوع خیلی مهمیه که از شما در نوبت بعد خواهم پرسید. آقای دکتر سلیمی، شما در قسمت اول خب استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید. میخوام به این بحث بپردازم که نقش نویسندگان، صاحب نظران، محققان، صاحبان رسانه به ویژه در کشورهای مسلمان چی هست که اون جامعیت اسلام و اینکه در همه شؤون برنامه داره رو بتونن تبیین کنن.
عرضم حضورتون که خب بحث مفصلیه، یه کلام پروژه است، میتونیم که یه آیتم و یه برنامه جدایی رو بهش اختصاص بدیم، ولی اگه بخوایم با اسکوپ و با عرض کنم که موضوع خود ایران فکر بکنیم، من فکر میکنم که در ایران خودمون هنوز جای کار زیادی داریم و هنوز من تفکرات غربی رو به ویژه در دانشکده‌های علوم انسانی میبینم، در دانشکده‌های جامعه شناسی، در دانشکده‌های اقتصاد، در دانشکده‌های روانشناسی.
یعنی میتونه این موضوع کاری جدید باشه برای دانشکده‌های ما.
حتما یک کلام پروژه هستش. و ببینید اقتصاد که با اقتصاد آدام اسمیت، اقتصاد خرد و کلانش هنوز در دانشگاه درس داده میشه، جامعه شناسی که هنوز در اون مارکس و تفکراتش هنوز داره درس داده میشه، نمیخوام اسم ببرم از دانشکده خاصی،
و این نادیده گرفتن ظرفیت هاییست که در حوزه
طبیعتاً و روانشناسی هم به همین
خیلی ممنونم آقای دکتر. یاد
باستولید بشه
تاکیدات رهبر انقلاب افتادم در خصوص باز تعریفی که در حوزه علوم انسانی ما باید رخ بده و البته هنوز انجام نشده. اجازه بدید که من آقای ویسی همچنان روی خط هستن. آقای دکتر در حد یک دقیقه اگه بتونید به ما بگید که وحدت شیعه و سنی خیلی کوتاه اهمیتش چه هست، چگونه محقق میشه؟
اهمیتش در این است به اختصار که همدیگر رو دوست داشته باشیم، مشق عشق کنیم، مشق محبت کنیم تا رواداری و دیگرپذیریمون تقویت بشه و راه تحقق این وحدت در حقیقت تقویت فرهنگ نوع دوستی، همدردی و همدلیست تا بتوانیم از رهگذر این همدردی و هم به اصلاح دلی بتوانیم صف واحده‌ای رو علیه دشمنانمون انشاءالله تحکیم و تقویت.
خیلی ممنونم از دکتر ماموستا ویسی، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم خانم عبدالوند. گزارش
آقای دکتر تا دلتون بخواد به ما پیامک دادن 913-98-35. گفتم امیدوارم که سوال من سانسور نشه. ما این همه تلاش کردیم، شعار وحدت میدیم، دعای وحدت میخونیم، کنفرانس برگزار کردیم، آیا وقت این نرسیده که ما از شیوه های جدید برای عملیاتی کردن وحدت استفاده کنیم و این اقدام رو تکرار کنیم تا انشاءالله به مرحله ظهور برسه؟ این برای من غم انگیزه که نتایج اینقدر مثمر ثمر نیست. حالا پیامک شما رو خوندیم، گفتن یه دوست سنی گفتن چرا مساجد شیعه و سنی نباید یکی باشه، اگر از اشخاصی که منبرشون سنی ها هستن استفاده بشه خیلی وحدت ما بهتر و بیشتر میشه. محمد حسین از تهران هستن. و دوست دیگری گفتن ما حدود 50 نفر هستیم و با هم نماز جماعت میخونیم در سقز و امام جماعت ما بعضی موقع ها سنی هست و بعضی موقع ها هم امام جماعتمون شیعه هستن. 935-27-56. و یکی دیگه از دوستان دیگه هم گفتن اگر بیش از 1 میلیارد مسلمان هر کدام 1 سطل آب روی اسرائیل بریزن دیگر اسرائیلی وجود نخواهد داشت. این پیام امام خمینیه که به پیوست پیام مقام معظم رهبری در مورد اتحاد که در نهایت باید برسه به نجات فلسطین گفتن. خیلی متشکرم. خانم یزدی از اهواز پیام داده بودن به ما. و دوست دیگری گفتن اگه کشورهای اسلامی با هم تجارت کنن وابسته به بیگانگان نمیشیم، دشمن هم حساب کار دستش میاد و نمیتونه به این اتحاد ضرر بزنه. 913-41-28. خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز. ما در حدی که میتونستیم پیامک ها رو
خیلی ممنون. تعداد پیامک ها زیاد هست، واقعا ممنونیم، به ویژه از اهل تسنن عزیز. واقعا کشور ایران یک کشوری است که مصداق وحدت شیعه و سنیه و شاید رمز موفقیت ما هم در حوزه در واقع استحکام نظام یکی همین مسئله هست که از همه عزیزانی که پیام دادن به ما ممنونیم. آقای دکتر سلیمی، جنبندی پایانی جناب عالی بشنویم، فرصت در اختیار شما.
خواهش میکنم. من اینجا جا داره که تشکر بکنم از دوستانمون در رادیو ایران که این فرصت در اختیار ما و دانشگاه مذهب اسلامی تهران قرار دادن و امیدوارم که این وحدت که در مسیر خوبی قرار گرفته به مسیر خودش ادامه بده. و فقط یاد بکنم در این فرصت کوتاه 30 ثانیه که باقی مونده از شهدایی که ما در راه وحدت دادیم، به ویژه شهدایی که خود دانشگاه مذاهب اسلامی داد، مثل مرحوم شهید حکیم که عضو هیئت امنای دانشگاه بودن، مرحوم ماموستا شیخ الاسلام که ترور شدن در کردستان، و شهید رمضان البوتی که مقام اذان رهبری از ایشون یاد بردن که ایشون در مسجد اموی دمشق به شهادت رسیدن، جای همه این عزیزان خالیه و در بهشت باشن. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. متشکر. خب به پایان برنامه رسیدیم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. وحدت جهان اسلام میتونه دستاوردهای پرشماری رو برای بیش از 1.5 میلیارد مسلمان جهان داشته باشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان باد.
خدا نگهدار.
اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهرانپارس. تلفن 71-333-888.
یه غذای پر انرژی
باجیک،
دل همه را تو بردی
باجیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باجیک،
غذا میشه چند ستاره
باجیک، سالم و مخفیز غذای دلنگیز.
تأمینو حسینو باجیک مکارون.
صنایع اتصالات شلنگی نهرین با بیش از 30 سال سابقه و تجربه در تولید انواع اتصالات شلنگی، صادرکننده به بیش از 5 کشور در تولید لوازم بهداشتی ساختمان، دارای 2 نشان استاندارد ملی ایران، نهرین، تولید ایرانی، کیفیت جهانی.
هر خونه یه عقاب داره. عقاب این خونه کیه؟ عقاب این خونه
کرم کنجد عقابه. کرم کنجد عقاب، بدون پالم، بدون کلسترول.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
هر خورشتی که بخوای تو دار.
سیبون،
سبزی سرخ شده برات میار.
سیبون،
رب گوجه و تن ماهی، با سیبون تو هم رو به راهی.
سیبون،
مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش نور و سر حال میاره.
مواد اولیه شالی، با سیبون تو در چه حالی.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، و سپاسگزاریم که تا این لحظه رادیو ایران رو همراهی کردید. چیزی به ساعت 14 و پایان نوبت اول برنامه رادیو ایران نمونده. من همکارانم از شما خداحافظی میکنیم، اما دعوت میکنم برنامه زنده پلاک 8 رو با اجرای کیوان همتی بشنوید.
جنگ، مناقشه، رازهای سربمهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند، و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
41 سال گذشت و هنوز قصه ها ناتمام است.